نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی. با ویژه برنامه روایت سرخ در خدمت شما هستیم دوستان. در این برنامه برانیم تا درباره اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا در اسلام و تأثیر بسزای امام سجاد علیه السلام در جاودانگی نهضت عاشورا و پاسداری از قیام امام حسین علیه السلام گفتگو کنیم. شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام نگین آرامش قلب اهل حرم بر همگان و ویژه جوانان دلداده کوی دوست تسلیت باد. قرآن کریم یکی از پاداش‌های بی‌شمار خدای سبحان و بندگان مؤمنش را زنده کردن ایشان با قرار دادن آنان در یک زندگی پاک برمی‌شمارد. زندگی پاکی که عاری از هر گونه رنج و اندوه است که خدا نصیب آنان می‌سازد. خدای متعال در چندین آیه از آیات قرآن از این زندگانی پاک یاد می‌کند و آن را با عنوان یکی از بهترین پاداش‌های مؤمنان خالص به آنان وعده می‌دهد. افزون بر این، قرآن کریم دعوت خدا و رسولش را به جهاد در راه خدا، دعوت به این حیات پاکیزه بیان می‌کند. آنجا که پس از دعوت و ترغیب مؤمنان به جهاد در آیه 24 سوره مبارکه انفال می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد.
دوستان عزیز، شهادت طلبی مصداق کاملی از کرامت و عزت نفس است و اگر روح مؤمنان به این درجه والا برسد، تمام دنیا و منافع اعتباری آن در نزد او کوچک و پست جلوه می کند. چنان که از امام علی علیه السلام روایت شده است که فرمودند: کسی که به کرامت نفس نایل شود، دنیا در چشمش حقیر می نماید. انسان با شهادت با کرامت والای خود دست می‌یابد. مؤمن در شهادت و شهادت طلبی خود گرانبهاترین و شریفترین دارایی خیش را که جان اوست تقدیم معبود می‌کند. چون این باوری ممکن نیست مگر با داشتن ایمان قلبی و خداوند و صدق وعده‌های الهی در دنیا و آخرت. هر قدر ایمان مؤمن بیشتر باشد، انجام اعمال شایسته برای او مهمتر خواهد بود و بالعکس، انجام اعمال صالح نیز سبب تقویت و استحکام ایمان می شود. اگر ایمان سبب شهادت طلبی و عشق بجهاد و جانبازی در راه خدا گردد، بیشک روحیه شهادت طلبی نیز سبب تقویت ایمان و اعتقاد مؤمن خواهد شد. بله دوستان، ایمان همانند مشعلی در تاریکی های جهل و گمراهی راه را و مؤمن می نمایاند و انجام اعمال صالح افزون بر پرنورتر ساختن آن مشعل هم سرعت حرکت را بیشتر می کند و هم راهیابی را آسان تر. بنابراین هم ایمان بر رشد و تقویت روحیه شهادت طلبی مؤثر است و هم شهادت طلبی بر ایمان. داعیه اسلام در تمام طول تاریخ دفاع از حق و زدودن باطل از جامعه است. اسلام مؤمنان را مکلف و دفاع از مظلومان و نپذیرفتن ظلم می کند. به همین دلیل آنان باید با جان و دل وظیفه خود را در دفاع از دین به انجام برسانند و به نتیجه دل نبندند. خداوند متعال در آیه 52 سوره مبارکه توبه می فرماید:
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.
بگو آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید؟ یا پیروزی یا شهادت؟ ولی ما انتظار داریم که خداوند عذابی از سوی خودش در آن جهان به شما برساند یا در این جهان به دست ما مجازات شوید. اکنون که چنین است شما انتظار بکشید، ما هم با شما انتظار میکشیم.
بله دوستان، خداوند در این آیه با مؤمنان دستور میدهد که در پاسخ طعنه ها و کارشکنی های منافقان به آنان بگویند از جانب خدای سبحان جز نیکی به ما نمیرسد، خواه پیروزی ظاهری نصیب ما شود و خواه شهادت در راه او، هر دو مطلوب و آرزوی ماست. در صورت شهادت نیز پیروز شده ایم، زیرا تکلیف خود را در دفاع از دین الهی انجام داده ایم و به حیات طیبه و لقای خدا و نعمتهای بی نهایت او دست یافته ایم که این نیز آرزوی هر مؤمنی است و در هر دو صورت به سعادت رسیده ایم. بنابراین دوستان، شهادت طلبی که دل کندن از تمام مظاهر زندگی دنیوی و شهوت‌های آن و دل بستن به معبود است و مبارزه با کسانی است که مانع رشد، هدایت و کمال انسان‌ها می‌شوند، مصداق کامل عزت، کرامت، شرافت و علو نفس است. نه کشته شدن برای مؤمنان سالت دارد و نه کشتن. اگر مؤمنان به شهادت و جهاد در راه خدا عشق می‌ورزند، با سبب آن است که به معبودشان عشق می‌ورزند و قصدشان به دست آوردن رضایت و عمل به فرمان‌های اوست. چنان که خداوند در آیه 74 سوره مبارکه نساء می‌فرماید:
بل يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته اند باید در راه خدا پیکار کنند، و آن کس که در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.
امام حسن عسکری علیه السلام در توصیف این چنین مؤمنانی می فرمایند: شیعیان واقعی کسانی هستند که در راه خدا باکی ندارند از اینکه کشته شوند یا بکشند. بنابراین برای مؤمنان شهادت طلب نکشته شدن هدف است و نکشتن، بلکه تنها انجام وظیفه و تعالی دین خدا برایشان اصل و هدف است. به همین سبب نتیجه هرچه باشد برایشان گوار است. نهضت عاشورا تابلوی زیبا و پر افتخار غیرت دینی و شجاعت و ظلم ستیزی است. این نهضت دلیرانه و هدفمند همواره منبع معرفتی گرانبهایی از شهادت طلبی و غیرت دینی است که فیوضات آن در هر زمان و عصری نصیب عاشقان و احیاگران این قیام عدالت خواه می شود. اهل بیت علیهم السلام بعد از شهادت سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام از نافذترین و تأثیرگذارترین احیاگران نهضت عاشورا بودند. امامان معصوم علیه السلام با احیای قیام حسینی در پیان بودند که ارزش‌های دینی و شعائر الهی را زنده نگه دارند و این قیام ظلم ستیز را به تمام بشر بشناسانند. امام سجاد علیه السلام فرزند امام حسین علیه السلام از بازماندگان کربلا و پیام رسانان واقعی عاشورا به شمار می آیند. زمانی که واقعی عاشورا رخ داد ایشان بیمار بودند و در صحنه جنگ با سپاه کفر حاضر نشدند و حکمت خداوندی از آنجا که می خواست رشته پرخیر و برکت امامت را امتداد دهد، وجود مقدس ایشان را برای شیعه باقی گذاشت تا امامت از طریق ایشان ادامه پیدا کند. پس از قیام عاشورا و به شهادت رسیدن امام حسین علیه السلام و خانواده ارجمند و یاران با وفای ایشان، امام سجاد علیه السلام رسالت خود را از همان اسارت شروع کردند و از تمام فرصتها برای افشاگری یزید بهره بردند. هنگامی که کاروان اسرا به کاخ یزید برده شد، امام زین العابدین علیه السلام در مجلس یزید با ایراد خطبه ای روشنگرانه اقدامات ناروا و بی حرمتی های یزید را برملا کردند و این پیروزی را که یزید به آن دل خوش کرده بود تبدیل به شکست نمودند. امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه عاشورا بر روش‌های مختلف نهضت عاشورای حسینی علیه السلام را در جامعه زنده می‌کردند و برای اینکه واقعه غمبار عاشورا به دست فراموشی سپرده نشود، با گریه بر شهیدان نینوا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره جانبازی آنان، اهداف شهیدان کربلا را دنبال می کردند. هر وقت امام می خواستند آب بیاشامند، عشق از چشمانشان سرازیر می شد. هنگامی که سبب گریه آن حضرت را می پرسیدند، ایشان می فرمودند: چگونه گریه نکنم در حالی که یزیدیان آب را برای حیوانات و درندگان بیابان آزاد گذاشتند، ولی بروی پدرم بستند و او را تشنه به شهادت رساندند. بله دوستان، حضرت سجاد علیه السلام بزرگ مبلغ قیام عاشورا با سخنرانی و خطبه های آتشین خود توانستند نهضت حق طلبانه سالار شهیدان را از هجوم تحریف نجات بخشند. عظمت حادثه کربلا و قیام جاودانه عاشورا به قدری دلخراش بود که شاهدان آن مصیبت جانکاه تا زنده بودند آن را فراموش نکردند و اکنون نیز بعد از گذشت 15 قرن همچنان این قیام پرشکوه و جاودانه است. در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق، کارشناس مسائل مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال و روز شهادت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امام زین العابدین علیه السلام فرزند حسین ابن علی علیه السلام در 5 شعبان سال 38 در مدینه منوره چشم به جهان گشودند. مادر بزرگوارشون بیبی شهربانو می باشد. امام سجاد علیه السلام 34 سال در سخت ترین شرایط به مدیریت جامعه پرداختند. اونچه که از کتب تاریخی استفاده می شود در 250 سال امامت ائمه سخت‌ترین شرایط رو امام سجاد علیه السلام داشتند. از یادگاران امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادیه که معروف است به زبور آل محمد می باشد. اثر بی‌نظیری که بعد از قرآن و نهج البلاغه کتابی به این عظمت پدید نیامده که همیشه مورد توجه بزرگواران بوده است. از دیگر اثار ارزنده به جا مانده از امام سجاد علیه السلام رسالت الحقوق ایشان است. این مجموعه تربیتی و اخلاقی که در این کتاب ارزشمند وظایف مسلمانان رو نسبت به انسان، خدا و دیگران بیان می کنند که مجموعه 51 حق می باشد. از دیگر سنت های اثنه امام سجاد علیه السلام صدقه دادن می باشد که به ما رسیده است. اونچه که استفاده می شود از کتب تاریخی امام سجاد علیه السلام مخصوصا در صدقه پنهانی 400 خانواده رو تحت پوشش داشتند. تا زمانی که امام سجاد علیه السلام زنده بود اینها نمی دانستند که از کجا تأمین می شوند و منبع درآمدشون کجاست. لذا بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام فهمیدند که اینها رو امام سجاد علیه السلام حمایت می کرده. امام سجاد علیه السلام یکی از مبلغین اصلی جریان عاشورا بودند و به هر بهانه‌ای جریان یاد و خاطره عاشورا رو زنده نگه می داشتند. اگر طفل شیرخواری رو می دیدند گریه می کردند، اگر جوانی رو می دیدند اشک می ریختند، اگر نوجوانی رو می دیدند فریادشون به ناله بلند می شد، حتی اگر حیوانی رو می خواستند سر ببرند امام سجاد علیه السلام اول سوال می کرد که آب به ایشون دادید یا نه، و به یاد تشنگی های پدر بزرگوارشون در صحرای کربلا می افتادند. حضرت زینب و امام سجاد بودند که توانستند پرچم انقلاب حسینی رو همیشه به اهتزاز در بیاورند. سرانجام آن حضرت در 12 محرم سال 95 هجری در مدینه در سن 56 سالگی به شهادت رسیدند. مجدداً تسلیت عرض می‌کنیم شهادت سید الساجدین امام العارفین زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم که با ما همراه هستید و برنامه ما روایت سرخ را برای شنیدن انتخاب کردید. مؤمنان حقیقی و دلباختگان به امام حسین علیه السلام و شهیدان راه حق با اقامه عزا و برگزاری مجالس سوگواری برای این بزرگواران یاد آنان را زنده می کنند و حماسه آفرینی های آنان را به جهانیان اعلام می دارند و با گریه بر ایشان دل سوخته خود را تسکین می بخشند. شنوندگان عزیز برنامه روایت سرخ، با پایان برنامه امروز رسیدیم، اما در خاتمه سخن خود را با ذکر روایتی از امام علی علیه السلام پایان می بخشیم و با عاشقان امام حسین علیه السلام و یاران ایشان که در همه حال روحیه شهادت طلبی را در خود و در جامعه خود زنده نگه می دارند این نوید را می دهیم که امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند: همانا خدای تعالی به اهل زمین نگریست و ما را برگزید و برای ما پیروانی قرار داد که یاری من می کنند و به شادی ما شادند و در غم ما محزون و جان و مالشان را در راه ما می بخشند. پس آنان از ما هستند و به ما ملحقند و با ما در بهشت سکونت دارند. پروردگارا ما را موفق بدار که در راه این عزیزان از هر آنچه که داریم بگذریم و مانند آنان به فیض شهادت نائل شویم و در بهشت جاودان نزد آنان روزی بخوریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه مباحث برنامه گذشته با شما از تذکره نویس و شاعر ایرانی علی قلی وزیری سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. علی قلی خان متخلص به واله داغستانی در ماه صفر سال 1124 هجری قمری در اصفهان متولد شد. پدرش محمد علی خان در سال 1126 هجری قمری از سوی شاه صفوی با عنوان بگلر بیگی همراه خانواده به ایروان رفت. با مرگ پدر واله به همراه خانواده به اصفهان بازگشت و تحت سرپرستی و توجه عمویش حسن علی خان تحصیلات خود را نزد استادان و بزرگان علم و ادب آن دوره اصفهان آغاز کرد. وی پس از فراگیری قرآن در اندک زمانی در اثر زکاوت خدادادی علوم متداول عربی، فارسی، تاریخ و ادبیات را فرا گرفت، اما با عزل عمویش از منصب وزارت نتوانست تحصیلات خود را به اتمام برساند. واله دلباخته دختر عمویش خدیجه سلطان بود، اما با روی کار آمدن محمود افغان و تصرف اصفهان توسط وی میان آن دو جدایی افتاد و همین امر موجب سرودن بسیاری از غزلهای پرسوز و گداز او شد. واله در سال 1144 هجری قمری در سن 23 سالگی همزمان با قدرت گرفتن نادرشاه افشار ترک وطن کرد و به هندوستان رفت و در شمار ملازمان سلطان محمد پادشاه هند درآمد. او تا پایان عمر در حسرت بازگشت به ایران بود تا اینکه در سال 1170 هجری قمری در 46 سالگی در دهلی درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد، اما تا اکنون اثری از قبر وی به دست نیامده است. واله داغستانی یک شاعر و تذکره نویس است و همچون دیگر هم صنفان خود آثار ارزشمندی در این زمینه دارد. از واله 4 اثر به یادگار مانده است. دیوان واله شامل قصاید، غزلیات و دیگر انواع شعر فارسی و حدود 4000 بیت است که میر شمس الدین فقیر دهلوی آن را در سال 1157 هجری قمری جمع‌آوری کرده است. در این دیوان اشعاری که واله پس از مرگ معشوقش خدیجه سلطان در سال 1160 هجری قمری سروده نیامده است. پژوهشگران بر این اساس نتیجه گرفتند که دیوان واله در زمان جمع آوری شده که هنوز خدیجه سلطان زنده بوده و واله نیز پس از آن 10 سال شاعری کرده و یا زنده بوده است. واله در کتاب ریاض الشعرای خیش به این که دیوانش را فقیر دهلوی جمع‌آوری کرده اشاره کرده است. لحاظا پرتو انفاس روشندلان گاهی به این ذره ناتوان تابیده، گاهی کلمات موزون اعم از این که مربوط به نامربوط باشد بر زبانم جاری می گردد. بعضی از آنها به سبب عدم ضبط مفقود و بعضی دیگر را میر شمس الدین فقیر دهلوی عباسی جمع کرده و دیوانی مشتمل بر 4000 بیت ترتیب داده است. حاکم لاهوری مؤلف تذکره مردم دیده که در سال 1182 هجری قمری تألیف شده، تعداد اشعار دیوان واله را حدود 7000 بیت ذکر کرده که این سخن با نسخه از دیوان واله که در کتابخانه ریاست رامپور موجود است و شامل 6821 بیت می شود مطابقت دارد. در این نسخه 18 قصیده، 561 غزل، 1 ترجیع بند، 3 مثنوی و 547 رباعی وجود دارد. علاوه بر آن تعداد اشعار مقطعات 70 است. در این نسخه تعداد اشعار از تمام نسخه های موجود بیشتر است، ولی در آن 2 قصیده نیست که در نسخه ایندیانا آفیس لندن و تذکره ریاض شعرای واله آمده است. واله به زبانهای ترکی، فارسی و اردو شعر سروده و در دیوانش چند غزل و رباعی به زبان ترکی و یک رباعی به زبان اردو موجود است. واله شاعری است ممتاز و در آسمان شعر فارسی ستاره است روشن، اما متاسفانه به این مسئله توجه چندانی نشده و شعرش در سایه شاعران برجسته ایرانی قرار گرفته است و تنها در تذکره ها شعر وی را بسیار ستودند. حاکم لاهوری درباره شخصیت شاعری واله در تذکرهش نوشته است: اشعار خود را بسیار می خواند. گاه می شد که از اول شب تا نصف شب گرم غزلخوانی می بود. در شعر کسی را منظور نمی داشت و اکثر از شعرهای عصر خود را وجود نمی گذاشت. قصاید غرا و دیوان قریب 6-7 هزار بیت دارد و اکثر به طور قدما می گوید و سخنش خیلی بدرد و بامزه است. مصحفی همدانی مؤلف عقد ثریا نیز شعر وی را ستوده و نوشته که اگرچه در عربی میزان درست نکرده بود، اما در فصاحت و بلاغت شعر ید بیضا داشت. خان آرزو، آزاد بلگرامی، آذر بیگدلی، فقیر دهلوی و بسیاری از تذکره نویسان از شعر و شاعری او تعریف کردند. والا نیز علی‌رغم تواضع بسیاری که داشته خود را در شاعری ستوده است. زررسان گرم است بر ما پشت ارباب سخن، آسمان نظم را خورشید تابانیم ما.
من شمع لرزانم، از شب گریزانم، که از غم فزون گردد تا منتب من. وای از شب من، شب چون فراز آید افسان
دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری و از تذکره نویس و شاعر ایرانی علی قلی وزیری متخلص به واله صحبت میکنیم. از دیوان واله داغستانی 16 نسخه اغلب به خط نستعلیق در کتابخانه های مختلف سراسر دنیا موجود است. از میان اشعار واله، اشعار عاشقانه او مورد ستایش خودش و دیگر تذکره نویسان قرار گرفته است. هرگز نداد گوش به آه و فغان ما، دلدار بی مروت نامهربان ما. واله چه آتشی که بماند ز کاروان، باشد به کوی او دل سوزان نشان ما. واله با رباعی سرایی نیز در بین هم اسران خود مشهور بوده. در دیوان او 547 رباعی موجود است. رباعیات واله پر از اندیشه های صوفیانه و عاشقانه است. ذرات جهان پرتو آن روست، ببین بکشای نظر به خود رخ دوست ببین. گفتی که کجاست دوست، بنماش به من. این دوست کجاست، هم همه اوست ببین. اثر دیگری که از واله داغستانی باقی مانده بیاز است. بیاز مجموعه است که به خط خود واله داغستانی نوشته شده. این کتاب در کتابخانه ایوان غالب در دهلی نو نگهداری می شود. واله در این اثر منتخب از گفتار نویسندگان و شعرهای فارسی زبان را که در سال 1148 هجری قمری زندگی کرده اند به خواهش عبدالحکیم معصوم علی خان گردآوری کرده است. منشآت که شامل نامه های واله داغستانی است، سومین اثر است که از واله به یادگار مانده است. نامه ها به افراد مختلف نوشته شده و موضوعات مختلف را در بر می گیرد. برخی از نامه ها به نثر و برخی دیگر به نظم است. بعضی از نامه های واله به معشوقش خدیجه سلطان نیز در این مجموعه آمده و در پایان نسخه خطی دیوان واله متعلق به کتابخانه رضا رامپور نیز آمده است. واله در متن یکی از این نامه ها که خطاب به خدیجه سلطان نوشته و در مثنوی واله سلطان نیز آمده است، به این که تعداد نامه هایی که به خدیجه سلطان نوشته بیش از 100 نامه بوده اشاره کرده است. در این همه مدت جدایی یک بار نگفتیم کجایی. صد نامه فزون به تو نوشتم، احوال درون به تو نوشتم. نامت بر من جوابی از تو، ناورد کسی خطابی از تو. مهمترین اثر واله داغستانی تذکره ریاض شعراست که پس از سفر به هند و طی سالهای 1160 تا 1162 هجری قمری تألیف کرده است. البته واله تاریخ دقیق شروع آن را ننوشته، اما در لابلای تذکره اطلاعاتی است که تا حدی این نکته را روشن می کند. واله در شرح حال خلیفه ابراهیم می نویسد: تا حالت تحریر که 1160 هجری است در شاه جهان آباد تشریف دارند. همچنین در شرح حال قزلباش خان امید مطلب نوشته است که سال 1160 را به عنوان سال شروع نوشتن تذکره تأیید می کند. تذکره ریاض الشعرا شرح حال 2551 شاعر را در بر دارد و علاوه بر تعداد شاعران مورد بررسی از حیث گزینش اشعار خوب، ذکر دیدگاه‌های انتقادی، توجه به برخی جریانات شعر فارسی و توصیف وضع ادبی زمان مؤلف خیش، یکی از چند تذکیره بسیار معتبر در میان تذکیره‌های فارسی است. این تذکیره حجیم توسط آقای محسن ناجی نصرآبادی تصحیح شده و در 5 جلد منتشر شده است. 4 جلد شرح حال شاعران و جلد 5 در فهرست متنوع و بسیار مفید از مطالب تذکیره در سال 1384 در ایران است. دوستان و یاران عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. امیدوار هستیم که این برنامه هم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، می توانید به این 2 شماره به ما پیامک ارسال بکنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده محترم برنامه و صدابردار خوب برنامه خانم طیبه نوری با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشه.
شما شنوندگان گرامی می توانید نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید.
السلام علی الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اولاد الحسین، السلام علی اصحاب الحسین.
باز محرم رسید ماه عزای حسین، سینه ما می شود کرب و بلای حسین. باز محرم رسید ماه عزای حسین، باز محرم رسید ماه عزای حسین، سینه ما می شود کرب و بلای حسین. کاش خدا قسمتم رزق علال کند، کاش خدا قسمتم رزق علال کند، تا که توانم کنم خرچ عزای حسین، تا که توانم کنم خرچ عزای حسین. حسین حسین یا حسین، حسین حسین یا حسین، حسین حسین یا حسین، حسین حسین یا حسین، کاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناه، تا که بگیرم صفا منز صفای حسین. هر کی عزاداره هو شیعه و غم خاره هو، هر کی عزاداره هو شیعه و غم خاره هو، ناله او میدهد سوز و صدای حسین.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دریم. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوبان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز چهارمین امام معصوم امام سجاد علیه السلام و ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام را به شما و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص گوش، گلو و بینی هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و جدی در میان مردم از نظر عفونت‌های گوش با اونا صحبت بکنیم. بحث امروز ما در رابطه با عفونت‌های مجرا یا سوراخ گوش خارجی است. می‌دانیم که یکی از شایع‌ترین مشکلات در بسیاری از افراد، مخصوصاً در اطفال، نوجوانان و کودکان، عفونت‌های گوش خارجی را ما زیاد داریم و مخصوصاً باز افرادی که مشکلات خاص و بیماری‌های خاص دارند، اونایی که بیماری‌های نقص ایمنی و سیستم دفاعی بدنشان به خاطر یک مریضی مشکل داره یا به خاطر کدام مریضی بعضی از دواها و داروهای خاصی که تضعیف کننده و سرکوب کننده سیستم ایمنی و دفاعی بدن است، اینا زیادتر در معرض عفونت ها هستند. راجع به علت ها و عوامل عفونت های گوش خارجی یعنی مجرا و سوراخ گوش خارجی، راجع به علائم و نشانه هایش و اینکه چه کارهایی باید در زندگی صورت بگیرد تا این عفونت ها پیش نیاید، درمان و معالجش مورد بحث قرار خواهد گرفت. ای که ما از گوش خود چطور مراقبت بکنیم در طول زندگی و چه اقداماتی را برای پاک نگه داشتن، برای دور نگه داشتن گوش ما از عفونت ها، از مشکلات خاص التهابی و متورم شدن و آماس کردن، راجع به همه اینها انشالله با کارشناس محترم برنامه صحبت خواهیم کرد. امید است که با ما همراه باشین و این بحث ضروری و بسیار مهمی که تقریبا ممکنه برای هر خانواده و فامیلی برای یک کسشان این مشکل به وجود بیایه، با ما تعقیب بکنین و همراه ما باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب برقعی.
منم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که با توجه به شیوع و گسترش عفونت‌های مجرا و سوراخ خارجی گوش و ای که ما موارد زیادی را در بچه‌ها، نوجوانان، اطفال و کلانسال‌ها عفونت‌ها و چرکی شدن مجرا را داریم، بفرمایین که شایع‌ترین علت‌ها و دلایل این عفونت‌های گوش خارجی یا همین مجرا و سوراخ گوش خارجی چیست؟
والا علت اصلی عفونت های مجرای گوش خارجی اغلب به صورت به علت دستکاری های نابجا، یعنی کسانی که عادت دارن گوششون رو مرتب دستکاری میکنن، حالا یا با گوش باکن یا با هر شکل دیگه تمیز میکنن، و بعد اون وقت این گوش اگر با اون ماده یا اون در حقیقت عامل بیماریزا تماس داشته باشه، عفونت گوش برای شخص ایجاد میشه، چون لایه‌های محافظی که باید مجرای گوش خارجی رو محافظت کنن و مانع از این بشن که اون عامل باکتری یا عامل بیماریزا به پوست مجرای گوش برسه و در اون نفوذ کنه تا بخواد عفونت ایجاد کنه، برداشته و به اصطلاح خودشون تمیز شده و اون لایه محافظ برداشته شده، در نتیجه گوش مریض در معرض اینجور عفونت ها قرار میگیره. اغلب به دنبال تماس با آب آلوده است.
بله.
یا حالا دستکاری که آلوده باشه، عرق کردن ها، این که خدمتتون عرض کنم گوش خیلی وقتا مخصوصا در مورد خانم ها پوشیده است و اون وقت اون تو عرق میکنه و خدمتتون عرض کنم که باعث میشه که رطوبت اونجا جمع بشه. عفونت های قارچی رو ما به دنبال این قضیه زیاد داریم. به هر حال اینها عفونت هایی است که در این فصل ما این رو زیاد میبینیم.
دکتر صاحب، آب بازی کردن یا شنا کردن در آب های روان و جوی ها و در استخرها یا حوضهای آب‌بازی و شنا هم میتونه باعث عفونت‌های مجرای گوش خارجی شوند؟
بله، طبیعتاً کسانی که عادت دارند در ساعات زیادی در آب هستند، اون باز لایه‌های محافظ میتونه زیاد بیشتر از حدی که لازم هست پاک بشه و باعث بشه که گوش در معرض تماس با آب و مخصوصا اگر آب آلوده باشه قرار بگیره و این عفونت ها در گوش شناگران بسیار بسیار شایع تره، عفونت های حاد گوش خارجی.
بسیار تشکر دکتر صاحب. این مریضا با عفونت های مجرای خارجی گوش، اینا با چه علائم و نشانه های مراجعه میکنن؟
عفونت های حاد گوش خارجی معمولا شایع ترین علامتش گوش درده. یعنی شخص با خدمتتون عرض کنم درد بسیار شدیدی که در گوش معمولا به صورت حاد شروع شده مراجعه میکنه. درد اینقدر شدید هست که خیلی وقتا اجازه این که بخواد معاینه بکنیم نمیده.
بله.
تبرم و التهاب مجرای گوش و بسته شدن مجرای گوش رو بعضا میبینیم. در گوش ترشحاتی هست و این ترشحات باز باعث بسته شدن و خب احساس کیپی و گرفتگی به دنبال اون اتفاق میفته. معمولا شایع‌ترین علامت درد.
بله.
در مواردی که عفونت از نوع قارچی باشه، علامت معمولا با خارش بیشتر همراه هست تا درد، ولی خب اینها میتونه جایگزین هم باشه. در نتیجه عملا درد، خارش و احساس کیپی و گرفتگی علائمی هست که اگر به صورت حاد مثلا شروع بشه علائم عفونت های حاد گوش خارج.
خب دکتر صاحب، در این شرایط و عفونت های حاد مجرای گوش خارجی با دکتر معالج و پزشک مراجعه میشه و حتما باید مراجعه شوه، چی کار برای اینها انجام میگیره؟
بله، خب این حالت چیزی نیست که مثلا بخوایم خود درمانی بکنیم. بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه بشه. بایستی که گوش مجراش کاملا تمیز بشه، خشک بشه و ما معمولا توصیه به پرهیز از دستکاری، پرهیز از تماس با آب میکنیم و اگر حالا مجرا خیلی تنگ باشه و قطره ها و داروهای درمانی ما نتونه به عمقش بره، یه فتیله میذاریم داخل گوش. اگر نه به همون صورت قطره. و اغلب عفونت های حاد گوش خارجی، شاید بگم بالای 90% اونها، نیازی به آنتیبیوتیک‌های خوراکی ندارن و صرفاً با قطره‌ها میتونن درمان بشن.
بله.
اگر عفونت از حدود مجرای گوش خارجی فراتر رفته باشه و بافتای اطراف رو گرفته باشه و درگیر کرده باشه، در اون صورت ممکنه داروهای خوراکی هم نیاز بشه، ولی معمولاً با یه درمان چند روزه خدمتتون عرض کنم قطره باید مریض خوب بشه.
دکتر صاحب برخی، ما علاوه بر عفونت های واضح و چرکی مجرا و سوراخ گوش خارجی، گاهی درد های گوش داریم. به خصوص در اطفال و افراد کم سن و سال ما گوش درد های مکرر داریم که بارها هم مراجعه به دکتر و پزشک شده، دوای مختلف هم دریافت میکنن و مواردی هم هست که بنا به نظر دکتران معالج گفته میشه که طفل و نوجوان به خاطر لوزه یا تانسل های بزرگ یا تانسل یا لوزی سوم به نام ادینوئید مشکلاتی دارن که باعث این دردها در قسمت گلو و همینطور گوش میشه و اینا باید جراحی شوند. این چه قسمی است؟ علت این دردها چیست و چه چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
والا احتمالاً یه همچین درد گوشی که به علت عفونت‌های گوش میانی هست، معمولاً اینجور عفونت‌ها رو ما در فصول سرد سال، پاییز و زمستون بیشتر می‌بینیم. در بچه‌ها خیلی شایع‌تر هست و این عفونت‌ها منشأی از عفونت‌های سیستم تنفس فوقانی هست که از طریق بینی و لوله‌ای که بینی رو به گوش متصل می‌کنه که بهش میگیم شیپور اوستاش به گوش منتقل میشه. عدم عملکرد مناسب شیپور اوستاش و عدم هواگیری اون که میتونه از عوارض در حقیقت لوزه و لوزه سوم یا حتی برخورد مشکلات راه تنفسی فوقانی مثل آلرژی ها یا سینوزیت و اینها هم باشه، شخص و مخصوصا بچه ها رو مستعد میکنه که این عفونت های گوش میانی رو به صورت مکرر داشته باشن.
بله،
در مواردی ممکنه که اگر با درمان دارویی خوب نشند و در حقیقت این داستان طولانی بشه، نیاز به جراحی حالا لوزه یا لوزه سوم و یا گوششون داشته باشه، وگرنه در اکثر مواقع اینها با درمان کافی خوب میشن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی برای ما فراهم ساختن.
از دارو چه می دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بادینی. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای چشمی. حالا داروهای چشمی رو باید طبقه بندی بکنیم به انواع قطره‌های چشمی و پمادهای چشمی. داروهای مختلفی اومدن و به شکل قطره یا پماد چشمی طراحی کردن. منتها اونهایی که بیشتر اهمیت دارن کورتون ها هستن، آنتی بیوتیک ها هستن، داروهای کاهنده فشار داخل چشم هستن و داروهای ضد احتقان، یعنی برای قرمزی چشم، که این داروها رو معمولا به شکل داروهای چشمی طراحی میکنن و اثرات موضعی از اونها مد نظر هست. نکاتی رو من عرض میکنم در خصوص استفاده از داروهای چشمی که بیماران عزیز مد نظر قرار بدن. از جمله این که قطره های چشمی بعد از اینکه باز میشن یک مدتی قابل نگهداری هستن. حالا قطره های چشمی اومده که بهشون میگن سینگل دوز، یعنی یک بار مصرف. این قطره ها قطره هایی هستن که پوشش پلاستیکی دارن و بعد از اینکه دربشون باز میشه چون داخلشون ماده محافظت کننده ندارن، مدت کوتاهی قابل نگهداری هست، حد اکثر 24 ساعت و بعد باید دور انداخته بشن. ولی غالب قطره های چشمی قطره های مولتیپل دوز هستن که اینها بعد از باز شدن تا 2 هفته قابل نگهداری هستن. به طور معمول نکاتی وجود داره در خصوص استفاده از اونها. اولا اینکه اگر شما میخواید قطره چشمی استفاده بکنید، دست ها رو باید با آب و صابون بشورید. پلک پایین چشم کمی کشیده میشه، یک حالت ساک به کیسه بین پلک پایین چشم و خود چشم ایجاد میشه که قطره چشمی رو در داخل اون چکن. از چکوندن مستقیم قطره چشمی روی چشم خودداری کنید. از تماس مستقیم نوک قطره چشم با هر قسمتی از بدن یا هر شیء دیگه جلوگیری بکنید. حتی اگر که نازل قطره چشمی با خود چشم هم در تماس باشه، ممکنه عفونت از چشم منتقل بشه به داخل قطره چشمی و استریل بودن اون از بین بره. دو اینکه حتما بعد از اینکه قطره چشم و داخل چشم شکوندید، بعد چشم به مدت 2-3 دقیقه بسته بمونه و توصیه بر این هست که گوشه داخلی چشم که در واقع به سمت بینی هست چند ثانیه توسط و حد اکثر 30 ثانیه توسط دستتون فشار داده بشه که قطره چشمی از طریق مجرای اشکی تخلیه نشه و بعد میتونید چشم رو باز بکنید. حد اکثر گنجایش چشم 1 قطره است، بنابراین اگر که تعداد قطرات بیشتری از قطره داخل چشم ریخته بشه فایده نداره و از چشم خارج بشه. توصیه میشه معمولا قطره های چشمی در طول روز استفاده بشن و پماد های چشمی در طول شب. اگر که قرار هست قطره چشم رو در چشم بچه ها و کودکان بریزیم، حتما یکی از والدین باید سر بچه رو نگه داره و فرد دیگه داخل چشم بچه رو بچکونه که خدای نکرده یک موقع بچه با تکان دادن از سرش منجر به